فصل چهارم، قسمت سیزدهم. و اما مطلبی را که در تشبیه وحی به درخت و ثمره آن گفته شده است، قبلاً به نقد و بطلان آن پرداختیم و اینک به تناسب بحث جبرائیل و کیفیت نزول آن دوباره توضیحاتی را می آوریم. گفته شده است محی‌الدین عربی در فصل شیسی از فصوص الحکم مطلبی در تأیید نظریه ذکر شده فرموده است و کلام ایشان مؤید این مطلب است که هرچه از رسول خدا در راستای حقایق وحیانی صادر می شده است نتیجه کشفیات و شهود خود رسول الله است که زائیده تجربه شخصی و قبیله‌ای و کیفیت تربیت فرهنگی اوست. پس ممکن است که در این کشفیات چه بسا اشتباه و بطلان و مخالفت با علم و معارضت با واقع راه یافته باشد. و اگر رسول خدا در زمان ما به رسالت می رسید، قطعاً کشفیات او منطبق با علم روز و بدون اشتباه و خلافهای وحی در 1400 سال قبل بوده است و بسیاری از احکامی که مطابق با فرهنگ و تعامل نسل جاهلیت بوده است، چون قانون بردهداری، مسائل ارث زن، ارتباط زن و شوهر از جنبه حقوقی، احکام قصاص و دیات و غیره امروزه نمی بود و در همه این امور تساوی حاکم می گشت و نیز در مورد اخبار از قیامت و بهشت و دوزخ نیز داستان صورت دیگری پیدا می نمود و بر این قیاس. حال ببینیم این نتایج که بر اصل نظریه مترتبند تا چه اندازه با واقع و حقیقت منطبق می باشند. با یا طرح این بناها بر مبنای رسین و متقن و مستحکمی است یا بر مبنای توهمات و تخیلات پیریزی شده است. محی‌الدین عربی قدس الله سره در کتاب بی‌نظیر خود فصوص الحکم درباره اولیای الهی که به واسطه تجلیات ذاتیه حضرت حق به مقام فناء تام رسیده اند و به سر عالم قدر دسترسی یافته اند می فرماید و ما سمت سنف من اهل الله اعلا و اکشف من هاز سنف فهم الواقفون علا سر القدر. و از میان اولیای الهی هیچ گروه و فرقه بالاتر و به درجات کشف و بصیرت واصل تر از این گروه نمی باشند. گروهی که بر سر و حقیقت پنهان قدر یعنی مشیت و اراده الهی دسترسی پیدا کردند. سپس در شرح حالات این فرقه از اهل معرفت و اولیای الهی چنین توضیح می دهد. و هم علی قسمین، من هم من یعلم ذلک مجملا و من هم من یعلمه مفصلا و الذی یعلمه مفصلا اعلا و اتم من الذی یعلمه مجملا. و این افراد بر دو قسم می باشند. برخی از این اشخاص اطلاع بر سر قدر را به نحو اجمال به دست می آورند و بعضی دیگر به نحو تفصیل بر اسرار مشیت حق مطلع می گردند. وان گروهی که اطلاع بر اسرار خلقت می یابند به نحو تفصیل اعلا و تمامترند از آن کسانی که به طور اجمال مطلع می گردند. فانه یعلم ما فی علم الله فیه اما به اعلام الله ایاهو بما اعطاه عینه من العلم به و اما ان یکشف له عن عینه الثابته و انتقالات الاحوال علیها الى ما لا یتناها. و گروهی که اطلاع تفصیلی بر سر قدر می‌یابند یا به واسطه علمی است که از ناحیه پروردگار به آنها عطا می‌شود و آنان را بر اسرار قدر آگاه می سازد و یا اینکه خدای متعال پرده از عین ثابت او بر می دارد و تمام حوادث و جریاناتی که بر عین ثابت او نسبت به حقایق عالم هستی می گذرد بر او روشن و آشکار می شود. و هو اعلا فانه یکون فی علمه بنفسه به منزلت علم الله به، لان الاخذ من معدن واحد و هو العین المعلومه الا انه من جهت العبد عنایت من الله سبقت له، و این فرد از فرد اول بلند مرتبه تر است، زیرا علم و معرفتی که این ولی الهی به ذات خود پیدا می کند که همان عین ثابت اوست، مانند علم خدای متعال به عین ثابت و ذات اوست، زیرا هر دو علم، چه علم آن ولی الهی به ذات خود و چه علم باری تعالی به ولی و عبد عارف خود، از یک سرچشمه نشأت می گیرد و دوئیتی در این بین وجود ندارد و آن عبارت است از همان صورت حقیقی معلوم که در علم عنایی حق ثابت و مستقر است. الا اینکه این علم که ولی خدا نسبت به عالم مشیت حاصل نموده است، به واسطه عنایت و لطف الهی به او اعطا شده است و از این جهت بر علم او به ذاتش سبقت علی دارد. در اینجا ملاحظه می کنید که حضرت شیخ اکبر صراحتاً می فرماید علمی که ولی الهی بر اسرار عالم حاصل نموده است، همان عنایت و لطف حضرت حق است نسبت به او که او را بر این مسئله واقف کرده است و آن علم سبقت دارد بر علم آن شخص به ذات خود و آن علم از عالم سر مکنون که علم عنایی حق است بر ضمیر عارف کامل افاضه می شود و هیچگاه عارف کامل از پیش خود بدون سبقت عنایت و لطف حق بر حقایق اسرار وجود مطلع نخواهد شد. ولذا مرحوم ملا محسن فیض در تفسیر صافی و ابن ابوالجمهور احصائی از امام امیرالمؤمنین و جعفر ابن محمد صادق علیهم السلام روایت کردند که فرمودند از صورت الانسانیت هی اکبر و حجت الله علی خلقه و هی الکتاب الذی کتبه الله بیده و هی الهیکل الذی بناه به حکمته و هی مجموع صور العالمین و هی المختصر و من اللوح المحفوظ و هی الشاهد على كل غائب و الحجة على كل جاهد و هی الطريق المستقيم الى كل خير و هی الصراط الممدود بين الجنة والنار. حقیقت انسان که همان مقام جمعی خلیفة اللهی است، بزرگترین و قویترین حجتهای خداوند بر خلایقش می باشد و بالاتر از او دلیل و راهنمایی به ذات مقدسش نمی باشد. و این صورت انسانیت همان کتاب تکوین است که خداوند بدون واسطه آن را با دست قدرت خود به رشته تحریر درآورده است و همان قامتی است که از روی اتقان و جامعیت به ایجاد او اقدام نموده است و در این صورت انسانی تمامی حوادث و وقایع عالم دنیا و آخرت، یعنی عالم ماده و معنا، جمع گشته است و این صورت حقیقت اجمالی لوح محفوظ می باشد و این صورت بر هر امر غایبی ناظر و شاهد است و بر هر منکری دلیل و سند است و راه مستقیم به سوی هر خیر و فلاح است و پلی است که بین بهشت و دوزخ کشیده شده است. سپس جناب شیخ به نکته لطیف و بدی اشاره می کند و می‌فرماید و ما کل احد یعرف هذا و ان الامر علی ذلک الا آحاد من اهل الله فاذا رأیت من یعرف ذلک فاعتمد علی فذلک هو عین صفاء خلاصة خاصة الخاصة من عموم اهل الله تعالی. و کسی را یارای آن نیست که به این راز آشنا گردد و از این مطلب سر درآورد مگر افرادی معدود و قلیل از اولیاء الله. پس اگر شخصی از این گروه را دیدی که بر اسرار قدر مطلع گشته است، به او اعتماد کن که این شخص همان مقرب خاص درگاه احدیت از میان اهل الله و اولیای الهی است. فایو صاحب کشف شاهد صورتن تلقا الیه ما لم یکن عنده من المعارف و تمنحه ما لم یکن قبل ذلک فی یده فتلک صورت عینه لا غیره فمن شجرت نفسه جنا ثمرت علمه. پس هر صاحب کشف این چنین که صورتی را مشاهده کند که به او القا شده است، وقتی که به معارف الهیه قبلا آگاهی نداشته است و عطا می شود به او از حقایقی که قبلا دستش از آن خالی بود، پس این صورت خود اوست نه غیر او، یعنی این صورت خارج از ذاتش نمی باشد. پس این شخص از درخت نفس و ذاتش میوه خود را چیده و برگرفته است. که صورت ظاهرت منه فی مقابلت الجسم سیغل لیس غیره الا ان المحله او الحضرت التي رعا فیها صورت نفسهی تلغا الی تنقلب من وجه به حقیقت تلک الحضره، مانند صورت و شکلی که از او در مقابل جسم شفاف و سیغل یافته نمودار می شود، که این صورت خود اوست نه چیز دیگر، مگر اینکه محل و یا جایگاهی که صورت نفس خود را در آن دیده است، به واسطه دگرگونی این محل و جایگاه آن هم دگرگون شود. در اینجا مشاهده می‌کنیم صاحب مقاله شاهدی را که برای اثبات مدعایش آورده چقدر از قضیه پرت و بی ربط است و اصلاً ارتباطی با مطلوب و مدعای او ندارد. محی‌الدین با صراحت در فقرات گذشته توضیح می‌دهد که سالک به واسطه قرب به ذات حق و اطلاع بر اسما و صفات کلیه از سر قدر و اسرار نظام خلقت مطلع می‌گردد و از آن ودیعه الهیه که پیوند او را با آنچه در نظام هستی با آن مواجه می‌شود، چه از حوادث و وقایع عالم ماده و دار دنیا و چه از مواجهه با مراتب کشف در سیر ارضی اسما و صفات کلیه در عوالم ربوبی و نیز عالم آخرت تشکیل می دهد و همه آنها در لوح محفوظ ثبت و ضبط است، با خبر می گردد و در این علم و اطلاع که منشأ آن افاضه ربوبی است و سبقت علی بر نفس و ذات سالک و واصل به حریم تجرد و توحید دارد، با نفس علم پروردگار تفاوتی نخواهد داشت، زیرا هر دو علم یک منشأ دارد و یک ریشه دارد و یک چشمه دارد و آن افاضه علمیه حق است در ظرف لوح محفوظ. و چون رسول خدا که خاتم رسول و ولی مطلق پروردگار که خاتم اولیاست، حائز مرتبت جمعیت و احدیت است، بنابر این تمام اعیان ثابته از عین ثابت او ظهور پیدا کرده است. وانچه در عالم هستی ازلاً و ابداً از اراده و مشیت خداوند نشأت گرفته و در بی نهایت ادامه خواهد یافت از ظهور عین ثابت رسول خداست. پس اطلاع رسول خدا به عین ثابت خودش، یعنی اطلاع آن حضرت بر جمیع ما سوی الله تا ابدیت، و هرچه رسول خدا و یا هر ولی دیگر الهی به آن کشف علمی و عینی دست یابد، از دریچه عین ثابت خود اوست، نه اینکه از جای دیگر به او وارد می شود و از غیر خود به خود اضافه می کند، بلکه همه این کشفیات علمیه و حضوریه ظهور و بروز ذات خود اوست که توسط پروردگار در او ودیعه نهاده شده است. پس چه رسول خدا و چه سایر افراد از ناحیه خودشان، یعنی حیثیت امکان ذاتی، چیزی ندارند و در فقر محض و مهوزت فقر به سر می‌برند. برچه از حقایق و کشفیات عینیه که بر آنها اطلاع می‌یابند، افاضات علمیه حضرت حق است که در عین ثابت آنها مستقر و متمکن گردیده است. پس این کلام محی‌الدین که می‌فرماید ولی خدا از درخت باطن و شجره ذات خود میوه برمی‌دارد و استفاده می‌کند، کلامی است بسیار بسیار عالی و راقی که از مثل همچو شخصیتی مانند او باید تراوش نماید. اما ببینید که این کلام عرشی را این فرد بی اطلاع چگونه تفسیر و توجیه کرده است و می‌گوید شخصیت پیامبر در میان عرب جاهلی و در عرصه فرهنگ منحط و سراپا خرافی آن زمان رشد کرده است و هموست که بشری بودن رسول خدا را به اثبات می رساند. همان شخصیت کشفیاتش را از درون خود و از عین ثابت خود دریافت می کند و نیز عین آن کشف، یعنی کشف باطل و خرافی و مطابق با فرهنگ ناسواب آن زمان، از ناحیه پروردگار آفریده و خلق شده است و هر دو یکی است. در اینجا چاره‌ای ندارم که عرض کنم جانم، اگر سواد ندارید مجبور نیستید از فصوص الحکم محی‌الدین، کتابی که در این زمانه کسی که بتواند به عمق و ژرفای آن دست یابد کمتر یافت می شود، نقل عبارت کنید. و چه نیکو و مناسب است که غور در این گونه مضامین را به اهل فن و اطلاع محول کنید تا میزان و مرتبت خیش را حفظ نموده و نیز دیگران را به زحمت و دردسر نگندازید. کجا از کلام محی‌الدین شما فهمیدید که خرافات و مزخرفات زمان جاهلیت با آن فرهنگ ضد توحیدی و پرستشگرانه خدای متعال و آن زنده به گور کردن دختران و قوام مسائل زندگی و ارتباطات خانوادگی در تعهد و اراده مردان در عین ثابت رسول خدا حک شده است و رسول خدا هیچ ادراک و شعوری به غیر از همان ثوابت در عین ثابت خود ندارد؟ با این مطلب، با آنچه ایشان میگوید که جمیع حقایق عالم به واسطه ظهور عین ثابت رسول خدا در عالم خارج ظاهر و آشکار می شود، تعارض ندارد؟ و آیا حقایق منتویه در تعین علمی رسول خدا منحصر به زمان جاهلیت و دوران زندگی او در میان آن اقوام بود؟ اگر رسول خدا در عین ثابتش به سنت‌ها و عقاید و نگرش‌های زمان جاهلیت می‌نگرد و از آنها اطلاع حاصل می‌نماید، در همان حال به سنت‌ها و اعتقادات و دیدگاه‌های ملل مغرب زمین و خرافات و چرندیات آنها نیز نظر می‌اندازد و در همان حال به تغییرها و تحولهای آینده و پس از آن زمان نیز می‌نگرد و در همان حال به پیشرفت‌ها و ارتقاءات علوم تجربی در ازمنه بعد از آن نگاه می‌کند و در همان حال به اختلاف دیدگاه‌ها و اصول مدونه در میان ملل و اقوام آینده تا روز قیامت اشراف پیدا می‌کند و در همان حال به جمیع مصالح و مفاسد امت‌ها و روش‌های پسندیده و غلط و ناسواب آنان مطلع می‌گردد و در همان حال به کجروی‌ها و انحرافات علمی و عملی اقوام آینده خبردار می‌شود و در همان حال به تفسیرهای باطل و تئوری‌های مزخرف و تحریف کننده کنونی نیز آگاه می‌گردد و بر این قیاس همه و همه این امور چنانچه محی‌الدین فرموده است در عین ثابت رسول خدا ثبت و ضبط است و او با مراجعه به مرتبه و حضرت علمیه خود به اسرار قدر مطلع می‌گردد و از آینده خبر می‌دهد. آیا شما از روایاتی که درباره آخرالزمان از رسول خدا رسیده است خبر ندارید؟ این اخبار را از کجا آورده است؟ آیا از حوادثی که پس از ارتحالش به عالم قدس بر سر امت و اهل بیتش آمده بود خبر نداد؟ آیا از شهادت دخترش فاطمه زهرا و اینکه او اول کسی است که از اهل بیتش به او ملحق خواهد شد پرده بر نداشت؟ آیا از مسئله غصب خلافت پس از فوتش در جای جای حضورش در میان مردم اطلاع نداد؟ آیا از شهادت فرزندش حسین ابن علی خبر نداد؟ آیا از قضیه امامت و خلافت 12 نفر از خاندانش تا مولد آخرین آنها حضرت مهدی ارواحنا فدا سخن نگفت؟ آیا از مکان دفن و کیفیت شهادت ضراری خود حرفی به میان نیاورد؟ عجبا از این همه جهالت و نابینایی. اگر شما می‌خواهید تحریف در دین خدا به وجود آورید و به قول خودتان بسیاری از احکام را که نص صریح متون دینی ماست به مطابقت با فرهنگ روز متحول و متغیر نمایید، چرا به این ادله واهیه و بهانه‌های ابلهانه و خردستیزانه دست می‌آویزید؟ خیلی رک و آشکار بگویید ما این احکام را که مربوط به عصر جاهلیت و فرهنگان زمان است قبول نداریم و از جانب خود می‌خواهیم دین جدید و مورد پسند نسل امروز، نسلی که شرحش در صفحات پیش گذشت، تدوین کنیم که در این صورت زحمت دیگران کمتر می بود. شما با زیر سؤال بردن قرآن و آن را به یک کلام عادی بشری تنزل دادن به دنبال چه مطلبی می گردید و چه هدفی را دنبال می کنید؟ زهی خیال باطل و توهم عاطل. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود می بری و زحمت ما می داری. به یاد می آورم مرحوم علامه والد قدس الله سره پیوسته می فرمودند آنهایی که تحصیلاتشان نه بر پایه‌های متقن و رسین بلکه بر اساس صرف اوقاتی چند در این کلاس و آن کلاس و چند روزی به این درس و چند سباهی به جایی دیگر می روند عاقبت به انحطاط و انحرافات جدی علمی و اعتقادی گرفتار می گردند و از این نمونه مثال‌ها می‌زدند و مصادیقی برمی‌شمردند. آری، مثال درخت از ابن عربی است، اما کدام درخت؟ درختی که در قرآن می‌فرماید مثل و داستان همانند علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حینم به اذن ربها. ای پیغمبر، آیا ندیدی چگونه خداوند مثلی را زده است؟ قرار داده است کلمه طیبه را مانند درخت طیب و پاک و بی آلایش که ریشه آن در زمین مستقر و شاخ و برگ آن در آسمان است و به اذن پروردگار و به اراده او میوه و نتیجه آن به طور مستمر و پایدار در هر لحظه و هر فرصتی برای طالبین و پویندگان فراهم و مهیاست. در تمثیل محی‌الدین عربی نفس ولی خدا که مظهر جامع و تمام او رسول گرامی اسلام است به درخت و ثمره آن، باید این نکته را در نظر گرفت که طبق تصریح او این درخت نه تنها در زمان نزول وحی بلکه تا خدا خدایی می کند میوه و اثرش همچنان بر عوالم وجود ساری و جاری است و در این فیضان فیض وجود هم بر حسب میزان ادراک و شعور اهل زمانه افاضه دارد و هم بر مقدار و مرتبه اهل زمان هزاران سال بعد و در این مرتبه از عین ثابت بر طبق موازین فلسفی و عقلی گذران زمان مدخلیتی ندارد و چه یک ثانیه و چه صد میلیارد سال بعد همه در یک ساعت از ثبوت و استقرار قرار دارند. همچون مطالبی که در یک کتاب 500 صفحه‌ای مندرج است، آیا می شود گفت که مطالب صفحه اول نسبت به مطالب صفحه صدم و یا 500 از نظر خود مطلب نه از جهت شمارش مقدم و یا مؤخر است؟ بلی، برای کسی که بخواهد آن صفحات را مطالعه و قرائت کند باید از صفحه اول شروع کند و یکی پس از دیگری تا به آخر برسد و شماره هر صفحه‌ای با گذران از صفحه قبل برای خواننده ظاهر خواهد شد. ولی برای کسی که خود این کتاب را تألیف کرده است چطور؟ آیا برای او هم مطالبی که در صفحات اول است نسبت به مطالبی که در اواخر کتاب است تقدم دارد؟ و تا نویسنده نسبت به مطالب ابتدای کتاب آگاهی نیابد، نمیتواند مطالب اواخر کتاب را در نفس و ذهن و ضمیر خود احضار کند؟ پس این سخن چقدر باطل و مهمل است که بگوییم چون پیامبر از نفس خود و از درون ضمیر خود وقایع و حوادث را جستجو می کند نه از جای دیگر، پس این حوادث که برخواسته از نفس و طبیعتی است که متناسب با فرهنگ و سیره‌ها و روش‌ها و اعتقادات قومی و بومی عصر خود شکل گرفته است، باید خرافی و خلاف واقع و در نتیجه به کناری گذارده شوند. و ما تشبیه صاحب مقاله مسئله وحی را به زنبور عسل و توصیه ایشان که باید به جای طوطی در مسئله وحی به زنبور مثال زد تا کیفیت و هویت تشبیه متناسب شود، محل تأمل و نقد می باشد. ایشان در این فرض طوطی را حیوانی فاقد ادراک و تصمیم و اختیار و گزینش می پندارند و بالعکس نسبت به زنبور نظری مشابه با وحی ابراز می کنند که زنبور با افاضه ادراک و شعور در کیفیت استحصال عسل به روش گزینشی و انتخابی در بهره‌گیری از شهد گلها می پردازد و خود تک تک گلها و گیاهان را تجربه می کند و هر کدام را که میل یعنی همان غریزه خدادادی او پسندید برمی گزیند و هر که را نپسندید رها می کند و از آن در می گذرد. و همه اینها هم کار زنبور و هم کار خداست. هم مربوط و منوط به اختیار و انتخاب زنبور است و هم مربوط و متعلق به اراده و مشیت پروردگار، و نسبت استحصال عسل هم به زنبور جایز و رواست و هم به پروردگار، و هیچ تفاوتی در این مطلب بین دو انتصاب وجود ندارد. اما در قضیه طوطی این حیوان صرفاً مقلد است و فعل او از روی اختیار نیست، بلکه فعل غیر است و او آن را بدون فهم و شعور و بدون ادراک کنه و واقعیت آن تقلید می کند. و در فرق بین این روش و رجحان دعب و دیدن زنبور بر تقلید کورکورانه طوطی به شعر حضرت حافظ اشاره می کند که می فرمایند در پس آینه طوطی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم. بانگاه کلام حضرت مولانا را می آورد که می فرماید گیرم این وحی نبی گنجور نیست، هم کم از وحی دل زنبور نیست. گرچه گویند در مثال مناقشه نیست، ولیکن از آنجا که مقصود گوینده از مثال طوطی و زنبور تصویر وحی رسول خدا در قالب تشابه با زنبور است که چنین تشابهی در طوطی نیست، زیرا طوطی مقلد است و زنبور مولد و رسول خدا مولد است نه مقلد از جبرائیل و غیره، باید گفت متاسفانه ایشان مقصود و مفهوم کلام خواجه شیراز را در نیافته است و الا تمثیل به طوطی می نمود. در توضیح این نکته ابتداءً به مسئله وحی و تحقق ظهور خارجی آن در دو حیوان به نام زنبور و طوطی اشاره می شود که چگونه تصویر وحی در درخت آلبالو و زنبور عسل و طوطی تفاوتی نخواهد داشت. از مطالب و نکاتی که در فصل مربوط به وحی گذشت، روشن شد که حقیقت وحی ایداع و نهادینه کردن یک واقعیت تکوینی بر اساس روش و شیوه خاص است و این واقعیت تفاوتی را در مصادیق مختلفه و موارد متفاوته ایجاد نمی کند. در این تفسیر، وحی به معنای روش و برنامه است که قطعاً مورد نظر و خواست پروردگار می باشد. چه این روش جهت انجام امور تکوینی معین شده باشد، مانند کیفیت استحصال عسل به طریقی معین و مشخص برای زنبور عسل و یا کیفیت میوه‌دهی و انتاج درخت میوه بر اساس روشی تکوینی و اموری مادی و حسی و چه گردش زمین و آسمان و افلاک بر میزان مشخص و محدد و چه تجلی شیوه خاص برای انجام حوادثی چون قضیه‌ای که برای مادر حضرت موسی علیه السلام در قرآن ذکر گردیده است و چه برنامه عملی جهت تنظیم و تدبیر امور شخصی و اجتماعی توسط انبیاء علیهم السلام، همه و همه تحت یک ضابطه و قاعده قرار می گیرد و آن اراده و مشیت صرف حضرت حق در انجام فعل به طریقی خاص و یا اخبار از حادثه است که قبلن و یا بعدن جامعه تحقق پوشیده و خواهد پوشید و وجه مشترک در همه این موارد همان حقیقت و واقعیت است که به صورت خواست پروردگار در امور انشائیه و یا اخبار از وقایع خارجی در امور و حوادث خارجیه متبلور است. حال که مسئله وحی چنین تشخص و ظهوری یافت، چنانچه در فصل مربوط به آن نیز مفصلاً گذشت، در میابیم که تقلید طوطی نه بر اساس یک امر اعتباری غیر تولیدی که بر میزان همان روش و مسیری است که زنبور عسل طی می کند و از خود عسل تولید می نماید. طوطی حیوانی است که دارای قدرت و قوه تقلید است و این تقلید را بر اساس همان غریزه و ملکاتی انجام می دهد که زنبور عسل بر اساس همان ملکات عسل تولید می نماید و تولید طوطی دیگر عسل نیست، بلکه تقلید از سخنان و اطوار دیگران است و این همان وحی است. و مگر قرار است وحی در همه یکسان باشد؟ تازه کاری که طوطی می کند بسیار زیباتر و جذابتر و قابل تحسین تر از عملی است که زنبور عسل انجام می دهد و هر دوی اینها مسخر به اراده و مشیت پروردگارند، هم زنبور و هم طوطی، ولی برای هر کدام مسیر و منهجی خاص تبیین و تفسیر و نهادینه شده است. زنبور به دنبال شهد گل رفتن و تولید عسل و طوطی به دنبال تقلید از اعمال و رفتار دیگران و آن را تولید کردن. و اگر بناست انسان فعل زنبور را از خدا بداند، پس باید فعل طوطی را نیز از خدا بداند. و اگر فعل طوطی از جانب خود اوست و به خدا ارتباطی ندارد، فعل زنبور نیز چنین خواهد بود. و اگر هر دو فعل را به دو طرف انتساب منصوب نماید، این می شود توحید. حال برگردیم به اشعار حضرت حافظ قدس الله سره که می فرماید فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یادم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، میخورد خون دلم مردم که دیده رواست، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم، پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم. این غزل نقض و آلیت المزامین حضرت حافظ رضوان الله علیه دقیقاً تفسیر و معنای همان بیت است که در غزلی دیگر می‌فرماید بارها گفته‌ام و بار دیگر می‌گویم که من دل شده این ره نه به خود می‌پویم، در پس آینه طوطی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم. در غزلی که ذکر شد، جناب ایشان در مقام تفسیر و تبیین مجذوب سالک می باشند که نفحات جمال و جلال ربوبی و بارقه های عالم انوار و بهاء ازلی بر قلب سالک وزیده و تابیده شده است و او را از همه تعینات و تعلقات دنیوی و اخروی رها و آزاد ساخته، دیگر نه در بند شرایط و جوانب محیط دنیوی و نفسانی می باشد و نه چشم به نعمات و لذات اخروی می دوزد. یکسره خیمه و خرگاه خود را از هر دو عالم برکنده و در حریم امن و حرم قدس ربوبی فرود آمده است و جز جمال چهره جانان هیچ مطلب و مطلوبی نمی گزیند و جز رسیدن به لقاء محبوب به هیچ سر و دستاری دل و دین نمی سپارد و به هیچ آستانی پیشانی نمی ساید و نعمتهایی که افراد عادی به دنبال آن در مقام اطاعت و انقیاد پروردگار برآمده اند از قبیل حور و قصور در مخیله او خطور نمی نماید و طبق فرمایش حضرت سجاد علیه السلام در مناجات مریدین به خدای متعال عرضه می دارد و ملأت لهم زمائرهم من حبک و رویتهم من صافی شربک فبک الى لذیذ مناجات که وصلوا و من که اقصا مقاصدهم حصلوا. پروردگارا ما را ملحق کن به آن کسانی که ضمیر و قلب آنان را از محبت خود مالا مال نمودی و از چشم سار شراب طهورت آنان را سیراب ساختی، پس به واسطه تو به لذت مناجات و خلوت با تو دست یافتند و از ناحیه لطف و عنایت تو به بالاترین مراتب غایات و مقاصد خیش نائل شدند، تا اینکه می فرماید فقد انقطعت الیک همتی و انصرفت نحوک رغبتی فانت لا غیرک مرادی و لک لا لسواک سحری و سحادی. پس به تحقیق همت و ارادم فقط به سوی تو منعطف گردید و شوق و رغبتم به سمت و سوی تو متوجه شد. پس فقط تو و نه غیر تو مراد و مطلوب من می باشی و برای تو فقط بیداری و بیخوابی من است و لقاء که غرت و عینی و وصل که منا نفسی و الیک شوقی و فی محبت که ولهی و الى هوا که سبابتی و ملاقات تو روشنی چشم من است و رسیدن به حریم وصل تو آرزوی من است و به سوی تو شوق و تمنای من است و در محبت توست دلباختگی من و رسیدن به دیدار تو غرض و هدف من است و رضا که بغیتی و رؤیت که حاجتی و جوار که طلبی و قرب که غایت و سؤلی و خوشنودی تو مقصد من است و زیارت تو حاجت و درخواست من است و در کنار تو بودن مطلوب من است و نزدیک تو جای گرفتن نهایت خواهش و سؤال من است. این غزل خواجه دقیقاً همین مفاهیم و حقایق عالیه و راقیه را به صورت شعر بیان می کند و می فرماید که من در آرزوی رؤیت جمالش هیچ مطلب و درخواستی جز وصول به لقاء او نمی خواهم و هیچ خواست و اراده‌ای جز اراده و مشیت او برای خود نمی بینم. طلب من طلب اوست، اراده من اراده اوست، میل و رغبت من میل و رغبت اوست، رضا و خوشنودی من رضایت و خوشنودی اوست. خلاصه هیچ حیثیتی در وجود خود به غیر از حیثیت محبوب نمییابم و نمیبینم و جز این نمیخواهم و نمیطلبم. و انصافاً باید این غزل حضرت حافظ را از شاهکارهای حقایق و رقایق عرفان و سلوک دانست که چگونه از آن مرتبه قدس و صعود جلال به نزول درکات نفس و شهوات و کسرات رسیدیم و از آن مکان رفیع و اوج علو به حضیض دناعت در افتادیم و برای تدارک گذشته و جبران مافات باید فقط و فقط به این روش و سیره متمسک شد و راهی جز طریق لقای او نپیمود و مسیری جز وصول به عالم عز ربوبی در ننوردید. بنابراین معنای این دو بیت حافظ همان غزل مذکور ایشان است و این نهایت سعی و تلاش و غایت جد و جهد برای ورود به حریم انس حضرت حق است، نه اینکه معنای این بیت تقلید کورکورانه از اساتید و پیشکسوتان است که مورد مذمت و قد قرار گرفته است. پس این بیت در مقامی است و بیت مولانا در مقامی دیگر و هیچ کدام ربطی به دیگری ندارند. این بیت میگوید همچنان که طوطی را در پس آینه نگه می‌دارند و یکی کلمات و حروف را به او می‌آموزند و او بدون کم و زیاد کردن از کلمات و تغییر و تبدیل آنها به سلیقه و فکر خود عیناً آنها را از بر نموده و در نفس خیش نگاه می‌دارد و سپس بازگو می‌نماید، من نیز تمام وجود خود را عاری از انانیت و انیت نمودم و تمام خواستها و میلها و رغبتها و شوقها را فدای اراده و خواست و میل و شوق و رغبت حضرت دوست نمودم و هیچ اراده و نیتی ولو به اندازه سر سوزن در وجود خود باقی نگذاردم و همه را در بست به آستان فقر و نیاز حضرت محبوب تسلیم نمودم و محبوب چون این حالت را از من بدید، مرا به خود نزدیک ساخت و در کنار خیش نشانید. وانچه از حقایق و معارف است به من افاضه نمود و راه و روش را بر اساس رضایت و خوشنودی خود به من آموخت و هر فعل و طور پسندیده‌ای که مطلوب او بود مرا بدان آشنا ساخت و لوح ضمیر و قلب مرا از غیر خود پاک نمود و صورت معنا و تجرد را جایگزین ساخت و حقیقت توحید را در نفس من بسرشت و رقیقه وحدت را در وجودم مخمر کرد. در اینجا دیگر من خواست و سلیقه و اراده‌ای ندارم تا حقیقتی را واژگون نمایم و واقعیتی را بر طبق مزاق و سلیقه و مصلحت خود تبدیل و تحویل نمایم و آموزه‌های دینی و معرفتی را بر طبق منافع شخصی و اهواء دنیوی منحرف نمایم. پس آنچه او بگوید من همان را خواهم گفت و هرچه را نگوید من نخواهم گفت. اگر امر به سکون کند ساکن می شوم و اگر امر به حرکت و قیام کند بر می خیزم. اگر گفت بنشین می نشینم و اگر گفت برخیز بر می خیزم. من از خود دیگر اختیار و تصمیمی ندارم و اختیار و تصمیم تصمیم اوست. پس این مرتبه از بالاترین مراتب معرفت و تجرد است که حضرت حافظ بدان راه یافته است و کرا رسد که فهم ناقص و بلفزول خود را در این عرصه به جولان درآورد و بخواهد ارج و مقداری برای خواجه شیراز به میزان خرد خرد خود ترسیم نماید. این بیت کلام حافظ معنا و مفهوم همان آیات قرآن را می‌دهد که ساحت پیامبر را از تحریف و تبدیل و تغییر مبرا و منزه می‌شمارد و فقط او را به عنوان یک رسول، رسولی که وظیفه‌ای جز ابلاغ پیام پروردگار عیناً مطابق آنچه از او دریافت نموده است ندارد. و این است معنای بیت حافظ: در پس آینه طوطی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم.